بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و آله الطاهرين. خب بحثمون در تکفیر و ارتداد همون متن کتاب خودمون در باب تکفیر و ارتداد بود. خب یه بحثایی که اونجا بررسی نکرده بودم دارم بررسی میکنم. یکی از مباحث بسیار مهم جهاد و قتال در قرآنه. اهمیتش برای اینه که در قرآن خیلی ما را تحریک به جهاد و قتال کردن با مشرکین، با کفار، با منافقین، با اهل کتاب. و علل قاعده اون روایاتی که اصنافی از مسلمین را ملحق به کفار کرده ممکنه شبهه ایجاد بشه که خب اینم از مصادیق ایناست که دیگه مفصل توضیح دادیم. مجموع ما بس در بحث جهاد و قتال در قرآن این شد که ما آیاتی که در طور جهاد و قتال بدون ذکر متعلق بودن یه 30 تا 28 آیه را ذکر کردیم که ذکر متعلق نکردن، مثلا یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. این مشخص نیست با کی جهاد بکنیم. یه سری از آیات متعلقه مشخص کردن، آیاتی که متعلقه مشخص کردن 4 صنف مشخص کردن: کفار، منافقین، اهل کتاب، مشرکین. خود اینا بعضی معلله که علتی که با اینا جهاد میکنیم چی؟ مثلا قاتل مشرک کافتن که ما یقاتلونکم کافتن، معناش اینه که علت جهاد با مشرکین اونه که اونا دارن با شما قتال و جهاد میکنن. و این آیاتی که در واقع ذکر علت ذکر کرده به اعتباری که علت تعمم، به نظر من مخصص و مقید آیاتی که به نحو مطلق ما را امر به قتال و جهاد کردن، سلام علیکم سید، به نحو مطلق ما را امر به قتال و جهاد کردن که مفصل گذشت. یه چند تا بحثی هم در ضمنش بود با اون که حکمت قتال در قرآن طبق 2 آیه لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت الصوامع و بیع و صلوات و مسجد یذکر فیه اسم الله، یا همین آیه لولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الارض. حکمت جهاد در قرآن طبق این 2 آیه در واقع جلوگیری کردن افساد فلعز و از بین بردن مظاهر توحیده. یکی هم درباره این که ارتباط ما با غیر مسلمان ها که اونا رو به عنوان ولیجه، به عنوان بتانه، به عنوان ولی اخذ نکنید. و مشخص شده که میگه کفار رو به عنوان غیر مسلمان و به عنوان ولیجه یا بتانه اخذ نکنید. خب معلومه کفاری هستن که وقتی ما محرم اسرارشون قرار میدیم اونا ما رو در واقع نمیخوان، دوست ندارن، بغض و کینه دارن. خب علل قاعده بتانه و ولیجه محرم اسرار قرار ندید، خب بالاخره سوء استفاده میکنن. بنام یه امر عقلایی است، این امر جدیدی نیست، یه امر عقلایی است. خب کسی که در واقع خیرتون میخواد اسرار رو بهش ندید، از سوء استفاده میکنه، جدیدی نیست اصلا که اینو مطرح کردین. و اونی که تا الان با ما نرسیدین، هیچ یک از آیات قتال و جهاد در قرآن مربوط به جهاد ابتدایی نیست، همش دفاعیه. حتی لعل جهادهای خود پیامبر هم طبق این آیات به نظر میاد همه دفاعی بوده، که اونا شیطنت میکردن به خاطر پیشرفت اسلام. خب در واقع پیغمبر در مقابلشون جهاد میکرد، قتال میکرد، غالبا اینجوریه. این طبق آیات اینجوری ما از آیات میفهمیم. اما بعد از اینکه این بحث تموم شد، قرار شد که جهاد ابتدایی را هم مطرح کنیم. جهاد ابتدایی، چون جهاد دفاعی که خود امر عقلایی است، خب خیلی طبیعیه دیگه. جهاد دفاعی خب معلومه که هر انسان عاقل وقتی بهش حمله کنن دفاع میکنه، خیلی واضحه. و اما جهاد ابتدایی، کلمه جهاد ابتدایی دقت کنید دو حالت داره: یه بار جهاد فرهنگیه، یه بار جهاد نظامیه. بعضی از آیات به نظر من که در واقع بحث جهاد مطرح کرده، اینا جهاد فرهنگیه به تعبیر امروزی ها، یعنی در واقع جهاد تبیینه. یعنی در واقع اونایی که بر علیه اسلام شیطنت میکنن، در واقع تبلیغاتشون میکنن، شما جهاد بکنید، یعنی تلاش بکنید این تبلیغات اینا رو خونسا بکنید. مسخره میکنن پیامبرا که آیات خیلی زیادیه. مثلا از جمله آیات سوره مائده آیه 54 میگه که قبلا گفتیم مفصل، یا ایو الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین، که قبلا مفصل گفتیم ادامش داره، و یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم. یعنی در واقع اون یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، این قوم چه خصوصیت داره؟ یحبهم و یحبونه، به قوم که این قوم چه صفت داره؟ عزلتن علی المؤمنین عزلتن علی الکافرین. دوباره این قوم چه صفت داره؟ یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، از سرزنش کنندگانم خوفی ندارن. ذالک فضل الله، اینم فضل الهی، یعطی من یشاء، به کسی این توفیقی خداوند وعظ میده، والله واسع علیم. به یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، یعنی اگر شما از دین دست بردارید، یه گروه میان که این خصوصیت دارن. خب مسلمن این که یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، این ظاهرن جهاد سیفی نیست، نه جهاد های طبیعیه، چون قبلش هم داره کسی از دین مرتد بشه، از دین برگرده. اگر یه عده دیده از دین دارن میرن بیرون، نگران نشید، خداوند یه عده میاره که در واقع این خود هم خدا اونا رو دوست داره، هم اونا خدا رو دوست دارن، و باعث عزت، بله، عزتن علی الکافرین، عزلتن علی المؤمنین، نسبت به مؤمنین در واقع نرم خو هستن، عزتن علی الکافرین، که این قبلا مفصل درباره اون آیه‌ای که اشد علی الکفر را هم بینهم به مناسبت اون مفصل گفتیم. بعدا یه ویژه دیگه اینا اینه که یجاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنن در راه خدا، و خوفی ندارن از ملامت کردن ملامتگران. ببین ملامت که در جنگ ملامت نیست که، ملامت نوعا در تبلیغه، یعنی در واقع حکم اسلامی ها میگی مسخرت میکنن، اون حکم اسلامی میگی مسخرت میکنن، اینو کهنه است، اینو قدیمیه، اینو اصلا به درد الان نمیخوره، مثلا این حکم با عقل جور در نمیاد، اینو از ملامت اینا هم در واقع خوفی ندارن، لا یخافون لومة لائم. اقلش اینه که این در واقع اقلش اینه که این شامل جهاد فرهنگی میشه، اقلش اینه شامل جهاد فرهنگی میشه دیگه. اصلا آیاتی که به نحو مطلق بحث جهاد مطرح کرده بودن، خیلی هاش مربوط به جهاد فرهنگیه. و بله لا توت الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، لا توت الکافرین و جاهد هم بهی، یعنی با قرآن جهادن کبیرا، خود جهاد فرهنگیه دیگه، جهاد علمیه دیگه، مبارزه فرهنگیه، دفع شبهاته. اون آیه هم در تو جهاد فرهنگی بود دیگه، قبلا هم مفصل گفتیم لا توت الکافرین و جاهد هم مجاهده اون بای کفار بهی، اگه مثلا بهی به قرآن برگرده جهادن کبیرا، البته به شرط که این بهی به قرآن برگرده، ولی اگر که در واقع به اطاعت کفار برگرده، خب قبلا هم توضیح دادیم که این جهاد فرهنگی نیست، یعنی جهاد مبارزه با نفسه، یعنی با این عدم اطاعت جهاد کن، چون در واقع تطمیعت میکنن، تهدیدت میکنن، مبارزه با نفس بکن که در واقع بتونی در مقابل این تطمیع و تهدید و مقاومت بکنی. در اگر به قرآن برگردی بدون تردید جهاد فرهنگیه. پس جهاد فرهنگی یا جهاد تبیین در مقابل غیر مسلمان اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره، اصلا ابتدایی غیر ابتدایی نداره که. اگر بخوای ابتدایی و غیر ابتدایی تصویرش کنی اینجوریه، یعنی کسی هیچ تبلیغاتی بر علیه اسلام نمی کنه، شما رو هدایتش کن، تلاش کن، راهنماییش کن، مثلا نهایتا جهاد فرهنگی ابتدایی اینجوری میشه دیگه. جهاد فرهنگی دفاعی در واقع اونا دارن شبهه بر علیه اسلام پخش میکنن، ترویج میکنن، ترغیب میکنن، شما در مقابل شبهاتشون در واقع جواب بده، مقاومت بکن، تو در واقع در مقابل شبهات اونا در واقع مقاومت بکن. پس مسلماً جهاد فرهنگی، جهاد تبیین در اسلام هست. و حالا اگه اون آیه لا توت الکافرین و جاهد هم به جهادن کبیرا، این جهاد فرهنگی و جهاد تبیینی به واسطه قرآن باید باشه و روایاتی که در واقع طبق اون روایت که لا ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى كلهم نور واحد، طبق اون ادله که اونجا هست، یعنی در واقع دفاع از حریم اسلام، دفاع از حریم اسلام. حالا حریم اسلام در واقع چند تا حیثیت داره. یکی در واقع بنیانهای اساسیه، توحید، نبوت، معاد، که البته مسلمن اگه اهل کتاب باشن این بنیانهای اساسی قبول دارن. نهایتاً در صغرای نبوت اختلاف هست. خب تبیین کن صغرای نبوت را، بگو شما در انجیلتون بود یعرفون هم و یعرفون ابنا هم در انجیلتون بود، چرا این کار کردی؟ یکی هم جهاد در فروع اعتاد در عدل و امامت هم که به نان اصوله اینه هیچی فعلا. یکم در واقع در مقابل جهاد تبیین در مقابل فروعات اسلامه، بنیانهای اساسی که در واقع همه اصول اعتقادات میشن که مجمع البیان هم بود قبلا گفتیم این آیه بهترین دلیل بر اینه که در واقع ما باید یه عده در علم کلام تسلط داشته باشن بتونن از حریم اسلام دفاع بکنن. یکم در واقع در مقابل فروعات اسلام، به این فروعات اسلام به نظر من بسیار مهمه دفاع کردن از فروعات اسلام. مثلا فرض کنید شما یه حکم فرعی داری، مثلا نماز باید آهسته بخونی، این دفاع کردن از این نیست که مثلا فرض کنید شما اگه نماز صبح بلند میخونی باعث میشه یه عده بیدار بشن، ولی نماز ظهر رو بلند نخون در واقع لازم نیست کسی بیدار بشه، این لاتائلات نیست ولی استحساناتی هست. اینجا باید تبیین کنی که آقا اسلام تمام ادیان الهی یه سری احکام تعبدی دارن، این از امور تعبدی است، باید مبنای تعبد رو تقویت کنی که حضرت امیر علیه السلام در آن شد داده داره دیگه، خداوند مردم هم امتحان میکنه به ما یجهلون. این دفاع از فروعات اسلام این نیست که در واقع شما بیایید تعبدیات رو بخواید دفاع بکنید، توجیه بکنید، استحسان درست بکنید. یه استحسان درست میکنه، میاد ابرو درست میکنه، چشم یکی میاد چشم کور میکنه، یه توجیه میکنه در تو فروعات، یه استحسان درست میکنی، چهار تا نقض بهش وارد میشه، جواب این آقا رو دادی ولی دو نفر دیگه انداخت چاله با شبهات جدیدی که میاد. لذا در واقع دفاع از فروعات اسلام اونجایی که از امور تعبدی است باید بپذیرید که امر تعبدیه، فقط بنیانها رو که تقویت کنی امور تعبدی خود به خود تثبیت میشن. البته احکامی که حالت عقلایی دارن مثل مثلا معاملات چیزی، این احکام عقلایی خب در واقع تبیین عقلایی بکنید، یعنی این خیلی مهمه در واقع. و جاهدون به جا، این جهاد فرهنگی یا جهاد تبیین در نسبت به اسلام در بنیانهای اساسی مشخصه. کسی که توحید، معاد، نبوت قبول نداره خب باید اینا رو اثبات بکنه، کسی که اینا رو قبول داره صغراش قبول نداره مثل اهل کتاب باید در صغرا با هم بحث بکنید. در فروعات چی؟ در فروعات که اصلا نمیشه بحث کرد که باشه، در فروعات فقهیه، در فروعات اسلام، یعنی در واقع فروعات اسلام اینا خیلی هاش امور تعبدیه است، در واقع جهادش به این نیست که در واقع بیایی یه تلاش بکنی اقناع بکنی، اینا در واقع اگر بنیانهای اساسی درست بشه طرف خود به خود اقناع و اسکات میشه. ولی ما یه تلاش بکنیم، مثلا فرض کنید اشکال میگیرن به حدود اسلام، به مثلا فرض کنید به مجازات تخلفات جنسی، به خاطری که اینا از بین بره هی بیام در واقع اسلام هی بزنیم تهذیب بکنیم احکامو. تبیینش به اینه که آقا مثلا فرض کنید اگر حد لواط خشن‌ترین قانونیه که بشر در طول عمرش دیده، خود راه اثباتش هم کل محال قرار داده، برای انتقال به قبحه. یا دفاع از حجاب، خب کسی که حجاب قبول نداره بنیانهای اساسی به هم خورده، جهاد تبیین این نیست که در واقع شما با نیروی قهری جلوی حجاب بگیرید،
جهاد تبیین نیست، تبیین نیست، این اسکاته. جهاد تبیینش اینه در واقع شما بگید آقا مثلا فرض کنید به عنوان مثال آقا حجاب محاسنی داره، حجاب اساس به اسلام نداره، اصلا در اروپایی که الان اینقدر احساس میکنه متمدن شده بر بی‌حجابی، چند قرن قبل حجاب داشتن نسلن شدیدتر از مسلمین هم بودن، همین الان هم در واقع در یهودیت حجاب هست. یعنی یه چیز جدیدی نیست که اسلام آورده باشه. لیس بدعاً من الامر در امم سابقه، در انبیاء الهی تبیرش به اینه. لذا جلوگیری کردن از بیهجابی با قوای قهریه جهاد تبیین نیست، ولو به خاطر یه حرام ترویج نشه در جامعه باید مبارزه مثلا جلوشو گرفت، او یه بحث خاص خودشه، ولی جهاد تبیین نیست. ما الان مثلا یکی از احکام مسلم اسلام که الان مورد تعرض قرار گرفته بحث حجابه. جهاد تبیین با گشت ارشاد نیست، با بگیر و ببند نیست. من همین هفته گذشته رفتم تبریز، قشنگ تو هواپیما فکر کنم در 15 نفر میشد، کامل روسری نداشتن، اصلا نداشتن، نه که افتاده باشه زمین، افتاده باشه گردنشون. این جهاد تبیین میخواد، تبیین یعنی دفاع از فروعات اسلام به این کیفیت. تعبدی نیست بحث حجاب، به نظر من بحث تعبدی نیست. حالا اگر خواستید اون یادداشتایی که من دارم اسلام غرب غریزه جنسی مفصل آوردم. بله ممکنه اصل حجاب یه امر تعبدی محض نیست. اون یادداشته من اسلام غرب غریزه جنسی اونجا مفصل آوردم، اونجا آوردم در تو حجاب که در واقع به چه کیفیته. سه تا مقدمه نتیجه گرفتم که در واقع حجاب در اسلام یه امر عقلایی است. حتی حالا اون ادعایی که من اونجا دارم اگه خواستین تو اینترنت و اینام هست، تو کانال خودم هم هست، تو بحث تدلیس ماشته یا تزیین المرعب ما، تو بحث تشبیب مکاسب سوتای مکاسب، متن اونجا متنی که دارم ما یه بخش خوندم. یعنی در واقع بحث حجاب، اگه من مثلا به نظرم یک کسی بخواد فقط بیشترین لذت جنسی رو ببره، هیچ راهی غیر از قوانین اسلام نداره. و اینو من برای یه سری ارمنی هم سالیان خیلی قبل تهران مطرح کردن، تعجب میکردن چقدر اسلام قوانین جالب جذابی داره، ولی تبیین نشده بحث حجاب. حالا اگر شد این صوت اینا، این اسلام غرب غزیزی یا مرتش یا صوتی که در بحث مخصوص محرم صوت شد بعد از نوار رو بعد از نمیذارمش. لذا جهاد تبیین خیلی مهمه که شما اصل حکم رو بفهمی. جهاد تبیین ارشاد جاهله، نه نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر جزء جهاد تبیین نیست. جهاد تبیین ارشاد جاهله یا ارشاد در واقع معانده. بعد شما بار نهی از منکر میکنه، امر اون بحثش اصلا جهاد تبیین نیست، اون در واقع حکمی که این طرف میدونه باش مخالفت میکنه، جهاد تبیینی نیست که. این بحث جلوی که از حجاب در واقع همون نهی از منکره. شرایطش هست انجام بده، شرایطش نه انجام ندید. یکی از مهمترین شرایط قدرته، یکی از مهمترین شرایط تالیفاس نداشتنه، یکی از مهمترین شرایط احتمال تأثیر بدی. در واقع نهی از منکره دیگه، میره تو وادی نهی از منکر. جهاد تبیین یعنی جهاد تبیین غیر از نهی از منکره. قطعا همینطوره. یعنی دایره امر و نهی از منکر خیلی زیر میشه. اون خانمی که بنیانهای اساسیش نسبت به اسلام توحیدش زیرا در واقع تخریب شد، توحید قبول نداره، معاد قبول نداره، نبوت قبول نداره، این در واقع نهی از منکر که اینجا جا نداره، که اینجا جهاد تبیینه. ما در واقع جهاد تبیین رو با نهی از منکر خلط کردیم خیلی از موارد، خلط میکنیم و این خیلی به نظر من مهمه که مراقب باشیم اینا با هم خلط نشه جهاد تبیین با نهیت منکر. ارشاد جاهل، آها ارشاد جاهل، ارشاد جاهل در موضوعات لازم نیست، در احکامه. اونم عمدش اینه که اگه ارشاد جاهل نکنیم به مرور هیچ کس ارشاد جاهل نکنه، اندراس دین در بلند مدت لازم میاد، اندراس دین. بعدن در اونجام که میخوای ارشاد جاهل بکنی، که همون در واقع تعبیر قرآن و جاهل هم به جهادن کبیرا، جهاد کبیر یا به تعبیر امروز جهاد تبیین میخوای بکنی، باید کسی میتونه جهاد تبیین بکنه که فهمیده باشه، خودش بفهمه، عالم باشه، بفهمه. من یادم نمیره دهه 60 بود، اوایل هم کمیته ها بود، این خودم یادمه، یعنی دقیقا یه شهرستان داران بودم، همون کنار دامن مسقط و رأس ما، جلو کمیته وایسته بودم، رئیس کمیته اومد بود بیرون، یه جوانی داشت رد میشد، دقیقا من خودم با چشم خودم دیدم دهه 60. این جوان نمیدونم یه دکمه زیاد باز بود یا دو تا دکمه پیرهنش باز بود، گفت بیا جلو. اومد جلو، اول دو تا کشتی محکم زد تو گوشش، بعد گفت چرا سینه زیاد بازه؟ خب این نه نهی از منکره، نه ارشاد جاهله، این در واقع تولید معانده. لذا هم امر به معروف هم نهی از منکر، اینا کار نیروهای نظامی هم نیست، کما که ارشاد جاهل هم کار نیروهای نظامی نیست. و این بسیار بسیار مهمه در جهاده، چون ما گفتیم جهاد دو رسمه، جهاد فرهنگی که سریع قرآنه و جهاد هم به جهادن کبیرا، یکی هم جهاد سیفه، جهاد نظامیه. ما الان رو بحثم جهاد ابتدایی، فعلا جهاد نظامیش نیست، جهاد فرهنگیشه. و معلوم شد که امر به معروف نهی از منکر اینا در واقع اصلا جهاد تبیین نیستن، چون نهی از منکر جایی که طرف منکر رو بداند و با علم به منکر انجام بده بگیم نهیش بکنیم. تازه بعد ارشاد جاهل هم، ارشاد جاهل هم اگه دقت کرده باشید، جاهل نمیدانه. یه بحث جهاد تبیین اگه بخوایم در نظر بگیریم، یه صورتش هست که در واقع معاندین اسلامه و جاهد هم به جادن کبیره، اون نسبت به معانده، لا توت الکفار و جاهد هم به این قرآن کفار را جهادن کبیره. این جهاد کبیر اصلا داخل جامعه اسلامی نیست مصادیقش. پس به این سه تا چیز قاطی نشه. ما وقتی میگیم جهاد، غیر از ارشاد جاهل بازم جهاد، سه تا عنوان پیدا کرد، چهار تا عنوان: ارشاد جاهل، جهاد تبیین که صریح قرآنه، و یکم نهی از منکر و امر به معروف. این چهار تا نباید خلط بشه. مجاهده بالاخره یعنی در واقع مبارزه کردنه دیگه، مبارزه فرهنگیه. اینا که بنیانهای اسلام زیر سوال میبرن، اونهایی که فروعات غیر تعبدی اسلام زیر سوال میبرن، مثل حجاب، مثل تخلفات، مجازات تخلفات جنسی. الان شما تصور کن به یه غیر مسلمان بگید یه دینی هست به نام اسلام، اگر کسی لواط بکنه یا آتشش میزنن یا از بالای کوه پرتش میکنن یا شمشیر سرش رو میبرن یا دیوار مشرف به انهدام رو خراب میکنن، اصلا طرف وحشت میکنه، میگه این در واقع وحشی های آفریقا هم چنین مجازاتی نمی کردن هم دیگه رو. ولی وقتی براش تبیین کنی که بابا این راه اثبات هم محاله، چهار تا شاهد عادل کلمین فر مکل زنا رو ببینن، تازه اگه سه تاشون بیان شهادت بدن اون سه تا حد قصد میزنن، فرصت نمیدن که اون چهارمیش برسه. خب بسیار مهمه اینا، در واقع این جهاد تبیین خیلی جهاد مهمیه. یعنی پس ارشاد جاهل عمدتاً در فضای جامعه اسلامیه، عمدتاً در فضای جامعه اسلامیه، نه که در واقع نمیدانن احکام را. نهی از منکر، امر به معروف عمدتاً بازم در جامعه اسلامی که طرف اطلاع داره، با علم و اطلاع داره این کارو میکنه، اونم شرایط خاص خودش رو داره، شرایط هم فرمون نهی از منکر خیلی پیچیده است. اقل بالاخره ما که نهی از منکر که تعبدی نیست که، حکمت نهی از منکر جلو منکر گرفته بشه. خب وقتی که در واقع شما نهیش بکنی جری تر بشه، خب نقض غرض در نهی از منکر میشه. کمان که گشت ارشاد که در واقع اتفاق سر اون خانمه افتاده و کشور دو ماه خورده آشوب گرفته، عملا نقض غرض شد. گفتم من همین شب چهارشنبه میرفتم تبریز با هواپیما، در 15 نفر خانوما مطلق چادر، اصلا روسری مطلق نداشتن، در حالی قبل از این ماجرا اینجوری نبود. ولذا متولیان امر باید مراقبت بکنن. ارشاد جاهل، نهی از منکر، امر به معروف و جهاد تبیین فرق میکنه. یعنی در واقع ما با سه گروه مواجهیم. مسلمان جاهل، این نیاز به ارشاد داره. مسلمانی که متجاهر به فسق و فسقم میداند، این نیاز به نهی از منکر داره. مسلمانی که میداند این حکم اللهی و ترکش میکنه، نیاز به امر معروف داره. کفاری که در واقع در مقابل جامعه اسلامی، کفاری که در واقع بنیانهای اسلام را دارن از بین میبرن، مثلا میگی بخوایم بگیم مثلا فرض کنید تبلیغات سنگینی که در غرب در جامعه اسلام برای کل اسلام در واقع چیز شده، خب اینم نیاز در واقع تبیین داره. اون آیه لا تطع الکفار و جاهدهم به، یعنی با این قرآن جهادن کبیرا، این ربطی به جامعه اسلامی نداره. ولذا جهاد کبیر، جهاد تبیین، اگه مستند این آیه قرآن باشه، این مربوط به کفار غیر مسلمانه، نسبت به کفار غیر مسلمانه. این مربوط به ارشاد جاهل در جامعه اسلامی نیست. که البته این جا داره اینجا که مثلا ما یه اگر حال حوصله باشه یه بحثی مطرح کنیم که اینا رو یه مقدار تفکیک کنیم، شرایطش رو بررسی کنیم، مثلا شرایط مهم امر و معروف نهی از منکر، شرایط مهم ارشاد جاهل، اینا باید مطرح بشه. و بعدا کفاری هم که در واقع بر علیه اسلام تبلیغات سوء میکنن و جنگ فرهنگی، تهاجم فرهنگی برای اسلام آوردن، اینا شیری درست بکنیم. یا در خود فرق اسلامی بر علیه در واقع شیعه مثلا این همه تبلیغات سوء از طرف اهل سنت، از طرف وهابیت، اونا در واقع ارشاد جاهله یا جهاد تبیینه یا نهی از منکره، اینا باید حدود و ثغورش با هم مشخص بشه. و علی کل تقدیر اینه که آقا جهاد اگر جهاد به معنای در واقع فرهنگی باشه، این ابتدایی غیر ابتدایی نداره. اما جهاد با سیف، یعنی جهاد با شمشیر، دفاعیش که همه آیات دلالت میکرد، خیلی هم واضحه. اما غیر دفاعی که ابتدایی باشه، مثلا این مرحوم قاضی ابن براج که 481 ایشون در مهذب جلد 1 صفحه 297 که در واقع بحثی داره، ایشون میگه ول جهاد مع ائمه الکفر مع غیر امام اصلن یا اصلیین او من نسبو قبیح و نیستد به فائده و عقاب فین اصابه کان معصورن بله و این لم اصیبه لم یکن علازاده، که اجنون که بحث مفصل جهاد ابتدایی میان. پس خلاصه مسئله اینه که جهاد در اسلام یه جهاد فرهنگیه که در واقع لا توتل کفار و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، این مربوط به جهاد فرهنگی و مخصوص به کفاره. جهاد ابتدایی به معنی جهاد فرهنگی، جهاد یعنی همون جهادن کبیری که در قرآن داره، ارشاد جاهل، نهی از منکر، امر معروف، این چهار تا عنوان با هم کاملا فرق داره و اینا در واقع اگه با هم جابجا بشه مشکل درست میکنه. اگر شد یه اشاره، اگه شد یه اشاره به اشاره هم معروف میکنم، اگه نشد دیگه مستقیم وارد جهاد ابتدایی با سیف میشیم که به نظر من آیت قرآن هیچ دلالتی نداره، لااقل اونی که من فهمیدم. ببین اون آقایونی که میگن جهاد ابتدایی در عصر ائمه بوده، در عصر پیغمبر بوده، الان هم هست، عددشون چیه که اینجا جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. چی؟
نمیشه ما ضبط میکنیم.
نه ضبط که میکنه دو جلسه بعد نمیخواد به جلسه قبل این یه سلام دیگه میفرستی؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.